خودشون کارهای بسیار قدرتمندیه، قویه، یک فضای تازه‌ای رو در فرهنگ ایرانی ایجاد میکنه، مثل همین نوازندگی پیانویی که از مشیر همایون شنیدیم و اتفاقات دیگری که در موسیقی ما میفته. اما الان وقتی که مثلا داستان کوتاه ایرانی رو میخونیم، میبینیم به شدت تکنیکی تره، خیلی حساب شده تر نوشته شده و در قیاس با اونها شاید اینها خیلی شهری باشن، اونها خیلی هنوز اون خصلت متمدنانه رو پیدا نکرده باشن. یه همچین حسی رو داشتم در شنیدن این کار، با تمام این که خیلی دوست کار خیلی منسجم به تعبیر شما و معماری شده است، ولی هنوز احساس میکنی که در آغاز راهیم.
به هر حال هم در آغاز هم اول، اینها در حقیقت اولین برخورد موسیقی ایرانی با پیانو، این روایت هایی که ما میشنویم.
یعنی شاید اگه یک کسی که این تاریخ اینو ندونه اینو براش بذاری بگم نه چی بود.
خب این در زمان، به قول من در زمان خودش داره سنجیده میشه دیگه، چون برای هرچی که میاد جلو سبکای جدید، آدم های جدید، شخصیت های جدید میان، ولی خب نوازندگی خیلی متشعب است از دوره و زمانه و شخصیت آدم ها و خیلی چیز و عوامل مختلفی دست به دست هم میده تا میشه صدای ساز یک نوازنده.
وقتی که اینو میشنوی احساس میکنی یک نفر با فراک نشسته پشت پیانو داره پیانو میزنه و این شکلی، ولی اون شکل مرتضی خان تعبیر شما شاعرانه، یه ژولیدگی در شخصیت و نواختنش هم میتونید پیدا بکنید
که مشخصه یه مثلا بشه گفت تهران قدیم رو شاید بشه گفت در ساز مرتضی خان محجوبی بشه پیدا کرد. نه فقط یک قسمت به خصوصی از تهران. مثلا من ساز مشیر همایون گوش میکنم، ناخودآگاه یاد کاخ گلستان.
بله.
چون اولین برنامه های اجرایی
اونجا میاد.
بله.
ولی مرتضی خان محجوبی مثلا میاد توی مناطق یکم غیر عیونی تر انگار.
بله. ساز شنوندهش ساده تر. بله بله دقیقا.
خب بعد از مشیر همایون چه اتفاقی میفته؟
بعد از مشیر همایون شهر ما بزرگترین نوازنده ای رو که داریم بسیار بسیار تاثیرگذار، مرتضی محجوبی. مرتضی محجوبی نوجوان بوده که با عارف قزوینی کنسرت در گراند هتل، تبحرش در نوازندگی پیانو بسیار بسیار بالا بوده، موسیقی ایرانی رو خیلی خوب میشناخته، صرفا به ردیف وارد نبوده بلکه میدونسته با ردیف چه کنه که با دل و ذهن شنونده بازی کنه. نقمه فرداز بسیار عالی بوده، یعنی تعداد بسیار زیادی ترانه ها و تصنیف های بسیار بسیار ناب ازش مونده، علاوه بر چهارم اضراب ها و پیش درآمد ها و رنگ ها و چیزای دیگه ای که هست. کارهای خیلی مشهورشون رو بخوام مثلا مثل تصنیف کاروان که استاد بنان خوندن با شعر رهی معیری، یا من از روز ازل و خیلی چیزای دیگه ای که در حافظه موسیقی ایرانی مونده، شاید بشه گفت برنامه گل ها جایی هست که مرتضی محجوبی عرصه سازندگیش پیدا میشه. هموازش با آوازها، بالا با آواز استاد بنان، استاد قوامی و دیگران، شما وقتی گوش میکنید بسیار 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 فضاهای بداهه‌ای که خلق میشه، جواب آوازهایی که میاد، اشاره به مقامات و گوشه‌هایی که میکنه در کار نوازندگان ایرانی زیاد دیده نمیشه، اونم به خاطر اینکه پیانو این امکان رو به نوازنده میده. من اینکه چیزهایی که تو پیانو وجود داره برای موسیقی ایرانی، پیانو امکان تغییر مود و خیلی چیزهای دیگر خیلی راحت‌تر به نوازنده میده تا سازهای ایرانی، یعنی این امکان درش وجود داره و یک اصالت خاصی هم داره ساز مرتضی خان دیگه. فکر کنم یه تیکه گوش کنیم.
بله. ببینیم از مرتضی خان کدوم بخشه که بگیم به خانم حقوردی.
سه هستش و چهارم اضراب افشاری رو گوش کنیم.
بسیار خوب بشنویم. خب قطعه رو شنیدی با نوازندگی مرتضان محجوبی. این ساز و این نوازندگی رو در تمام این سالها بسیار شنیدیم و همونطور که آقای امیر قاسمی گفتن در حافظه موسیقایی همه ما چنان نقش بسته که با اولین ضربه های کلاوی پیانو متوجه میشیم که این خواستگاه کجاست و این موسیقی از کجا نشأت گرفته و به گوش ما میرسه. حدود سالهای اواخر دهه 70 بود که صحبتی رو من از زبان جناب استاد شجریان شنیدم که صحبت میکرد از پیانوی مرتضی خان محجوبی که بعد از سالهای آلبومی رو با پیانو بیرون دادن منتشر کردن که اونجا گفتن چون نوازندش به سبک مرتضی خان میزد خیلی دوست داشتم که کار کنم. صحبت میکردن از خانم شریعت‌زاده که میگفت انگار اون حس رو برای من دوباره زنده کردم و من دوست داشتم که این کار رو بکنم. و این تطبیق و ترکیب بین چند نفر آدم، مرتضی خان محجوبی، روح الله خالقی، بنان، رهی معیری، یه اتفاق خیلی بزرگی رو تو موسیقی ما رقم زد و نشون داد که حضور آدم‌های بزرگ و کنار هم قرار گرفتن ها چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه یک اثر ماندگار بشه. نه حالا مثلا الان که هر کسی بس خودش گوشه میخونه میاد دست یه نفر و اینو میکس و مستر میکنه تا
خیلی فرق داشت.
آره اونجا همه با هم نفس به نفس هم با هم کار میکردن و میزدن و میخوندن و حتی بداهشون هم بداهه قطعا جذابی میشده. خب مرتضی خان خیلی پررنگ نقشش در فکر میکنم از 1320 بگیریم تا حدود 1350 آثاری که هست از الان یادم نمیاد کی فوت کرد.
44
پس بله. سه دهه رو داره، 20 بله. و 30 و 40 رو داره. این نقش رو خب نمیتونیم وقتی مطالعه میکنیم و نگاه میکنیم به تاریخ موسیقی و به ویژه در سبکای نوازندگی پیانو در موسیقی ایرانی نادیده بگیریم. این آیا استمرار پیدا میکنه یا با مرتضی خان محجوبی تمام میشه؟
ببینید خب به هر حال هر کدوم
اینو میدونی برای چی میپرسن؟ چون از همون زمانی که مرتضی خان از دنیا میره، از نیمه دهه 40 به بعد، یه سبک تازه‌ای در موسیقی پاپیولار ایران راه اندازی میشه که اون هم سردمداران خودش رو داره که اونها هم آدم‌های بزرگی هستن و کارهای بسیار ماندگاری هم خلق میکنن.
خب میدونید بیشتر ژانرها و سبک‌های موسیقی هست که دیگه بیشتر جدا میشه. ببینید مثلا ما یه دوره ترانه‌ای که مربوط به موسیقی ایرانی بود، یعنی ترانه دستگاهی ما در حقیقت حکم همون ترانه پاپیولار هم به نوعی داشت. یعنی مردم اونها رو هم گوش می‌کردن و مثلا
یکی بود، فرقی نبود،
فرقی نمی‌کرد. البته شروع شده بود یه حرکت‌های یواش یواش آرام آرام تحت تاثیر موسیقی غربی و اینا، ولی خب اون بخش هم بود. بجز بعضی ترانه‌ها و تصنیف‌هایی که میشه گفت خیلی خاص‌تر بود، حالا به قول امروزی‌ها سنگین رنگین‌تر بود و بیشتر هم در برنامه‌های مثل گل‌ها و اینها اجرا می‌شد که مخاطب خاص موسیقی ایرانی خودش رو در حقیقت داشت. اما در کنار همون در همون زمانی که مرتضی خان محجوبی آثار خودش رو میساخت، تک نوازیاش بود، ما استاد جواد معروفی رو هم داریم با چند گرایش در نوازندگی. اگه مرتضی خان محجوبی این نوع گرایش رو در نوازندگی داشت، گرایش موسیقی ایرانی ردیفی، ما اون ور استاد جواد معروفی رو هم داریم که هم در این زمینه هم و در زمینه دیگری که شاید نزدیکتر به موسیقی لایت تر باشه هم فعالیت‌هایی داشتن، همزمان تقریبا داشت پیش می‌رفت. اما دیگه یواش یواش آرام آرام از اواخر دهه 40 اینا کم رنگ‌تر شد. البته من خیلی خوشحالم از یک اتفاق که امروز این میراث و این سنت دوباره بهش داره نگاه میشه. یعنی من خودم خیلی آره برخوردم که دوستان ردیف موسیقی ایرانو با پیانو اجرا بکنن، دنبال منابع خوب می‌گردن، پیگیری میکنن، بررسی میکنن، تجزیه تحلیل میکنن اینها رو. این یک اتفاق خوبه، یک خبر خوبه که نشون میده این سنت از بین نرفته. کم رنگ شد آرام آرام، یواش یواش کم رنگ شد، به خصوص با موج موسیقی پاپ که اومد که تمام موسیقی ها باعث شد یه ذره کم رنگ بشن، ولی رفت به حاشیه، ولی یواش یواش از حاشیه در اومده و داره حرکت خودش رو ادامه میده.
این سبک ها رو که مقابله هم نمیشه گذاشت، یعنی میگه که این مقابله، یعنی میتونن دو تا سبک تو
راه الان شیوه مرتضی خان هنوز در دست نوازندگان جوانی در حال، چون مرتضی خان محجوبی برعکس حالا مشیر همایون شهردار که شاگرد شناخته شده ای ازش نیست، بودن کسانی که نزد ایشون موزیک یاد گرفتن ولی شاگرد شناخته شده ای نداره، حداقل از مرتضی خان شاگردانی ماندن که تونستن این سنت رو منتقل کنن. مثلا خانم فر ملکپور که ایشالا خدا من عمر طولانی بهشون بده، سبک مرسا خانو خب بین یه تعدادی اشاعه دادن و این خیلی کار بزرگی بوده.
درست. ولی مثلا میگم نمیشه سبک کاری آقای جواد معروفی رو با مرتضا خان بگیم آقای دوتا در تقابل هم قرار میگیرن. ولی
گاهی شما مثلا
حرکتیه که تو موسیقی داره
اتفاق میفته. بله شما مثلا برنامه‌های گل‌های رادیو ایران رو در نظر بگیرید، می‌بینید گاهی هر دو استاد در اون برنامه بودن. پیانویی که در ارکستر هست استاد معروفی زده یا قطعه رو ایشون تنظیم کرده، پیانو همراه آواز رو مرتضی خان زده. خب این یک اتفاق خوب بوده و نشان دهنده خیلی چیزای خوب دیگه هم بوده. یک مهر و محبتی که وجود داشته و هر کی به قول معروف کار خودش رو می‌کرده بدون اینکه احساس کنه جای دیگری رو داره می‌گیره.
ولی خب جواد معروفی خیلی پاپولارتر شد، آثارش بین مردم بیشتر پخش شد.
بله،
و به ویژه حالا به تعبیر شما موسیقی لایتش مثل خواب‌های طلایی و کارهای دیگه‌ای که داشت، حالا یه سری کارهای مجموعه هم داشت مثل عاشورا و
اون چارگاه و اینها.
آره اونها که کارهای دستگاهی بود، کارهای خیلی خوبی هم بودن. اون کارها اینا مجموعه یه مثلا یادم سپیده بود، آلبوم سپیده بود که اومد بیرون، آلبوم خوابهای طلایی بود، اینا همزمان تقریبا در میانه دهه 60 منتشر شدن و چقدر استقبال شد از اونها و همیشه من تو اون ضبطای کوچیک اینها رو میشنیدم. خب از جواد معروفی هم کار داریم بشنویم؟
بله فکر کنم یه کاری گوش کنیم و در موردشون بیشتر صحبت کنیم. بله یک کاری هستش در ابو عطا که همون تم معروف ای کبوتر نام سلطان ساخته بود و زده که ما در مورد چند تا سبکشون میخواییم صحبت کنیم. شماره 6 هست.
بسیار خوب. خب قطعه ای رو شنیدیم با اجرای زنده یاد جواد معروفی بزرگوار که الان به آقای امیر قاسمی گفتم باشد این کارها صاف پرتاب شدیم توی 30 سال پیش که این کار رو شروع کرده بودیم گوش کردن. خب از جناب معروفی بگید.
بله، خب استاد جواد معروفی فرزند موساخان معروفی هستن، کسی که برای ردیف موسیقی ایران بسیار زحمت کشیدن، نوازنده زبردست تار و شاگرد درویش خان بودن و در یک خانواده اهل فرهنگ و هنر هم زاده شده بودن. استاد معروفی نوه اسماعیل خان امین‌الملک هم هست و در این خانواده شعر و موسیقی بسیار چیز رواج داشته. خب یک شما از یه طرف اون میراث موسیقایی پدر رو ببینید، از اون طرف که ایشون میاد در مدرسه موسیقی استاد وزیری و میشه جزو اولین شاگردان استاد علی نقی وزیری در کنار استاد خالقی و سبا و دیگران و دیگر بزرگان. اینها اولین نسل شاگردان استاد وزیری هستید از موسیقی جدید تر ایران، موسیقی نوین ایران، یکی همون حافظه موسیقی ردیفی. تقریبا میشه 2 تا گرایش اصلی در پیانو نوازی استاد معروفی. ایشون از یک طرف اولین کسی هستن که ردیف موسیقی ایران رو برای پیانو نوشتن که مجموعه‌ای بود که سالهای دوری منتشر شد و هنوز هم هنرجویان پیانو چشم امید دارن به انتشار مجددش و خب پس به سبک نوت‌نویسی امروزی نوشتن و قطعات بسیار زیادی دارن در دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای پیانو. از طرف دیگه یه سری قطعات دارن که ترکیبی است از موسیقی ایرانی و موسیقی غربی و به حال و هوای همون لایت موزیک ها و پاپیولارتر نزدیک، اون هم در حافظه شنیداری اکثر مردم هست. مثلا قطعه کوتاه خوابهای طلایی که در اصل موسیقی یک فیلم بوده به همین نام که مال 1929 فکر میکنم باشه، به کارگردانی مجید محسنی، یا قطعه فانتزی جیلا که برای دخترشون نوشته بودن و قطعات مشابه این قطعه. یعنی در 2 گرایش سبک نوازندگی ایشون رو میشه بررسی کرد. از طرف دیگه هم خب ایشون علاوه بر نوازندگی پیانو بسیار تنظیم کننده متبحرین در موسیقی ایرانی بودن. تعداد بیشماری از برنامه‌های سال‌های اواخر 30-40 رادیو ایران با تنظیم‌های استاد جواد من بزرگ اون زمان رو برای ارکستر نوشتن که بعد یه سری کارهای ارکستری دارن مثل سویت دشتی و قطعات اینجوری که اونها بی کلام هستن. البته خلاصه یک مرد همه فن حریف در موسیقی ملی بودن و یادشون گرامی بود.
بله. خب یکی از خانواده هایی که حالا شما اشاره کردیم به خانواده معروفی و پیشینه فرهنگی، اینها یکی از خانواده های ایرانی که در حوزه موسیقی بسیار کار کردن، زحمت کشیدن و همزمان چند شاخه از موسیقی ایران رو پیش بردن، خانواده محترم و معزز روحانی هستند.
بله.
که این بزرگواران هم پدر و پسر و نوه و همه اینها اهل موسیقی هستند و هر کدومشون در جایگاه خودشون بسیار با ارزش و ارزشمند هستند. خب بریم سراغ خانواده روحانی ها.
بله، خب این برمیگرده به یک داستان دیگه که من میتونم
فکر میکنم نزدیکی
من افتخار داشتم کاری. بله بله، افتخار داشتم شاگرد آقای اردشیر روحانی. بله. بودم. ایشون در زمینه پیانو ایرانی یکی از سرآمدان هستن. خب متاسفانه مهاجرت سالهای پیششون از ایران باعث شد ما کمتر قطعه ازشون بشنویم، اما اواخر دهه 50 که یه سری کارها رو کانون پوش فکری منتشر میکنه، اتود اصفهان، اتود دشتی و چهارگاه و غیره، بعد از انقلاب هم مجموعه با عاشقان، کوی دوست که با همراهی استاد اسماعیلی تنبک ایشون بود منتشر شد، اینها در زمینه پیانوی ایرانی واقعا جزو بالاترین و با ارزشترین کارها هستن که متاسفانه از چشم اکثر نویسنده ها و تحلیلگرای این موسیقی دور مونده و بسیار قطعات با ارزشی هم به لحاظ تکنیکی. چیزی که در مورد استاد اردشیر روحانی میخوام خدمتتون بگم، ایشون تلفیقی است در حقیقت از سبک استاد جواد معروفی و پیانوی کلاسیکی که نزد پروفسور ملک اصلانیان آموزش دیده بودن. یعنی ایشون هم پیانوی کلاسیک رو خیلی عالی می نواختن چون شاگرد استاد ملک اصلانیان بودن، هم در در دانشگاه و در هنرستان، هم خب در هنرستان موسیقی ملی شاگرد استاد جواد معروفی بودن. پس یک تلفیقی از هر دو رو دارن به لحاظ تکنیک نواختن. فکر کنم گوش کنیم.
بله.
یک چیز قطعه‌ای هست به نام صفا در آواز اصفهان شماره 12 رو اگر
بخواید. بله. بسیار خوب، حالا اینو تا آماده می‌کنن این قطعه رو هم از جناب اردشیر روحانی می‌شنوم. Thank you. بسیار زیبایی بود.
بله.
خیلی خوب بود.
بله بله، صفا در آواز اصفهان.
بله خیلی عالی. خب شما گفتید که از پیش جناب روحانی کار کرد.
بله بله، پیش استاد اردشیر روحانی.
این تقریبا همین سبک رو خودتون هم ادامه دادید.
ایشون البته در آموزش حتما پیانو کلاسیک رو در اولویت قرار میدن، به دلیل اینکه میگفتن که نوازنده‌ای که سیستم انگشتش و نشستن ساز پشت سازش و خیلی چیزای دیگه‌اش طبق اصول کلاسیک پرورش پیدا کنه، در سبک‌های دیگه هم راحت‌تر خواهد بود. بله من هم سعی کردم که این سبک رو ادامه بدم. البته خب علاقه به سبک‌های خیلی قدیمی‌تر هم داشتم که شاید یه تلفیق و ترکیبی از همش بشه دیگه، به هر حال میشه خودم دیگه.
خب ما تقریبا چند دقیقه دیگه فرصت داریم، 5-6 دقیقه فرصت داریم.
بله.
من میخوام که با یه قطعه از شما این بخش رو اصلا تموم کنیم که حالا حسن ختام گفتگومون هم بشه. ما فکر میکنم مثلا 21:35-6 دقیقه باید بدیم به آیتم بعدی رو بشنویم. خب شما تا الان آلبوم هایی رو که منتشر کردید، کارهایی کردید، یه اشاره میفرد